چرایی اهمیت انتخابات و مشارکت در آن و جایگاه رسانه در تبیین آن. به اتفاق
در قاب نگاه ما حقیقت وارونه نیست. سلام.
بر اساس اسناد ادوارد سنودن، اغلب شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و واتساپ، سرورها و اطلاعات کاربران خودشونو به طور کامل در اختیار آژانس امنیت ملی آمریکا قرار دادن.
و وقتی که ما میدونیم کسانی از بیرون دارن فضای مجازی رو که ما هم دست اندر کارش هستیم و مبتلا به ماست هدایت میکنن و مدیریت میکنن، ما نمیتونیم بیکار بنشینیم.
این وسط راه وجود داره، آموزش وجود داره، سواد فضای مجازی وجود داره، مراقبت وجود داره.
فضای مجازی میتواند ابزاری باشد برای زدن توی دهن دشمنان.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانوم ها آقایان سلام. به موج وارونه قسمت سوم این برنامه انتخاباتی خیلی خوش آمدید. ما از محل خبرگزاری فارس در کنار شما هستیم و انشاءالله قرار هست گفتگو بکنیم درباره یه موضوع خیلی مهم و خیلی هم کاربردی برای هممون. اما اجازه میخوام که پیش از آغاز گفتگو خوش آمد عرض بکنم و سلام عرض بکنم خدمت دو میهمان عزیزی که در کنارشون هستیم. جناب آقای علی خزیان، نماینده محترم مجلس و سخنگوی کمیسیون اصل 90. آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای مرادخانی، روز شما بخیر باشه.
ارادتمندم. و جناب زهیر اصفهانی، مدرس دانشگاه و تحلیلگر ارشد مسائل رسانه و مسائل سیاسی. سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض ادب، ان شاء الله گفتگو خوبی داشته باشیم.
امیدوارم جناب اصفهانی و همراه بزرگوارمون از خبرگزاری محترم فارس و دبیر محترم گروه هنر و رسانه خبرگزاری فارس، سرکار خانم فیروزفر. سلام، ارادت.
سلام، ممنونم از شما که در خبرگزاری فارس حضور پیدا کردید. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشید.
ارادتمندم. خب آقای خزیان، شما بزرگترین قربانی آقای اصفهانی ما آغاز بکنید.
چهره معلوم آقای اصفهانی اگر شنوندگان شما بودن هیچ نیاز به سوال نداشت.
خدا حفظ کنه. من اجازه میخوام که از آقای اصفهانی خیلی راحت و شفاف.
ما هر جفتون سرشناس هستیم الان. چون ما هم ریخته.
آره، به خاطر چیز؟ به خاطر کم بودن. اب نداره آقا. بختتون بلند ان شاء
الله. سلامت باشید.
عرض می‌کنم که خیلی راحت میخوام وارد گفتگو بشیم و شفاف دیگه. بالاخره ایام هم ایامی نیست که خیلی بشه با محافظه‌کاری با مردم صحبت کرد تو این فضای در واقع سلطنت و حکمرانی رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی. آقای اصفهانی، من صبح با یه عزیزی همراه بودم روی موتور و داشتم میرفتم در واقع این بنده خدا داشت با من میگفت، برای من میگفتش که تو که اهل رسانه‌ای و فلان، ماجرای مرغ چیه؟ گفتم والا منم نمیدونم، حالا ما تو صف وای میستیم دیگه. خیلی گفتش که میدونی چرا مرغ اینجوری کردن؟ گفتم چرا؟ گفت برای اینکه امسال توی انتخابات نیاز به تصویر از مردم دارن که تو صف باشن و ماسک داشته باشن، برای همین مرغ این شکلی کردن که برای انتخابات دستشون خالی نمونه. خیلی روک دارم میگم که در واقع بگم ببینید، خب یه همچین چیزی رو ما وقتی میایم رو میز رسانه میذاریم، خب طبیعتاً حرف نامعقولی است و اصلا شدنی نیست و اینو همه میدونیم. اما چی میشه که در واقع بازنمایی رسانه‌ای در رسانه‌های داخلی و خارجی یه شکلی اتفاق میفته که مردم ما، به هر حال قشری از مردم ممکنه که اثرگذاری داشته باشن، اثرپذیری داشته باشن دیگه، چی میشه که به یه همچین جایی میرسیم که بخشی از مردم یه همچین چیزهایی رو واقعا میپذیرن و باور میکنن؟
نکنین من سریم حواده بحث بشم، سعی کنیم از حاشیه جلوگیری کنیم. نکن بزرگترین مشکل ما در کشور ما، حتی بگم در دنیا و در کشور ما بیشتر، مشکل سواد رسانه است. سواد رسانه هیچ ربطی به تحصیلات و مسئله نداره. ما متاسفانه در مورد سواد رسانه اینقدر مسئول قامز و پیچیده گفته میشه، وقتی حتی تو همین کلمات تعریفاش که مقاصد سواد رسانه چیه، اصلا مردم میترسن در موردش اصلا برن فکر کنن، صحبت کنن. سواد رسانه یعنی من بتونم به تحلیلی برسم، به آگاهی برسم که بتونم تحلیل کنم. ما متاسفانه تو کشورمون اگرچه نسبت به 40 سال پیش وسایل ارتباط جمعی از قبیل شبکه‌های اجتماعی، اپلیکیشن ها، ماهواره، فضای مجازی گسترده تر شده، ولی به اعتقاد بنده مردم در این سال 2021 نسبت به سال 1979 از نظر مسائل تحلیل آگاهی جلو نیستن که عقب هم هستن. چون به شدت مطالعه
کلا تحلیل و آگاهی یا تحلیل و آگاهی در فضای رسانه،
من کلا میگم در مسائل رسانه، چون میدونی رسانه شامل همیشه مسائل میشه. شما الان گفتید در مرغ هم میخوای صحبت کنی به رسانه سیاست، یعنی شو جوری شده که الان خود مسائل سیاسی جزء لاینفک مسائل رسانه‌ای شده. یعنی کسی الان هم تو مسائل سیاسی میخواد صحبت کنه بعد رسانه قوی باشه، ناگهان ما تو مسائل رسانه‌ای یا به طبیعت تو مسائل سواد رسانه خیلی ضعیفیم. و علت اینم که مطالعه در ایران بسیار اسفناکه. شما الان سرانه مطالعه در این مطالعه در ایران، مطالعه واقعی، خب آماری که هم خبرگزاری شبستان چند خبرگزاری زیرمجموعه وزارت فرهنگ هم چاپ کردن منتشر کردن، سرانه مطالعه در ایران چقدر؟ 2 ثانیه است در روز. من منظورم مطالعه نه که مطالعه فان بخونم طنز بخونم، مسئله نه، مطالبی که حالا
شبکه‌های اجتماعی منظور
نه نه، مطالبی که شما حالا چه به صورت ای بوک، چه به صورت کتاب، چه به صورت پاورقی بتونه به اطلاعات شما بیفزایه. حالا من نمیدونم، یه صحبت حالا به بیل گیتس نسبت بودم، به هر کسی میگن ایرانی اقیانوس از اطلاعات هست با عمق 1 وجر. خب در مورد همه چی صحبت میکنیم، همه چی صحبت میکنیم، ولی یکم که داخلش میریم میمونیم. به خاطر اینکه من یادم میاد در دهه 60 وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی کار خیلی خوبی که میکرد، در آخر هر کتابی که چاپ میشد 15 تا از رهنمودهای حضرت امامو چاپ میکرد. خب خیلی رهنمود خوبی بود، ولی دو موردش حضرت امام توصیه میفرمودن: یک، مطالعه کنید، از اخبار روز آگاه بشید. ما متاسفانه ما مطالعهمون خیلی ضعیفه. حتی اگر مثلا دوستانی که فقط در قشر مسائل مذهبی هستن، وقتی باشون صحبت میکنی اونا فقط تکبودی و اونا محدود مطالعه میکنن. وقتی ما در مثلا شبه افغانی‌های مذهبی صحبت میکنیم اینا آشمز میشن. یا بالعکس حتی جوانای ما که مثلا در موسیقی هستن، در هنر مثلا عشقشون هست یا مسائل، وقتی مثلا میپرسی میمونن توش. من اگه خواهم یه رفرنس بدم که چقدر اثر داره، شما همین الان سرانه بالاترین سرانه مطالعه در جهان کشور فقیر هندوستانه. جالب که هر هندی به طور متوسط در روز در حدود 11 دقیقه مطالعه داره. من کاری ندارم، بعضی از آمارا میان میگن 1 ساعت طوری، من گفتم مسئله به حاشیه، من کاری ندارم. الان کشور اصلش در کجاست؟ اصلش در اینجاست که همین الان کشور هندوستان جز 5 اقتصاد اولیه که بالاترین رشد داره و پیش بینی میشه تا سال 2030 جز 10 قدرت اول بشه. حالا چرا اتفاق داره میفته؟ مردم ها رغبت نمی کنن به سمت مسائل برن. البته این اشتباهات هم وجود داره. چرا وقتی مردم ها میان سمت خبرگزاری خارجی، ما بعضی وقتا ما این خط قرمزای الکی داریم تو کشور خودمون، یعنی بعضی وقتا یه خودسانسوری الکی داریم. وقتی میخواد در مورد بعضی از مسائل صحبت بکنیم میترسیم، در حالی که ایرادی وجود نداره، مسئله وجود نداره. در هر کشور خب بله یه خط قرمزایی هست، مسائل هست، ولی نه خط قرمزای خود ساخته الکی. و وقت یک مطلب مهم دیگه هم هست، ما متاسفانه هنوز فکر میکنیم 30 سال پیش 40 سال پیش هستیم که میتونیم بعضی از مرزها رو ببندیم، بعضی خبرها رو ندیم و مردم آگاه نشن. حالا یا متاسفانه یا خوشبختانه الان این مرزا وجود نداره. وقتی که من خبر رو به موقع نکنم، من یه نکته‌ای که همیشه تاکید میکنم در اینکه کی اول خبر رو اعلام میکنه. شما مثلا نکنید چند ماه پیش بود ما سر قضیه نوید افکاری ما صحبت میکردیم، تحلیل هم داشتیم در رادیو تلویزیون، من یه نکته‌ای گفتم نسبت به مرکز رسانه قوه قضاییه، یه ایرادی ازشون گرفتم. گفتم که اگر مرکز رسانه قوه قضاییه با همه زحماتی که دارن میکشن، اگر در مسائل پروژه هایی که اتفاق میفته، اتفاقات با خصوص مسائل در التهاب آفرینه، بیاد پیش قدم بشه جلوتر از این که دشمن فضا رو بگیره، خبر اعلام میکنه. نکنه در رسانه
گفتمان سازی از سوی رسانه
در رسانه حرف اول رو میخوام بگم، برد اول رو کسی میذاره که خبر رو اعلام بکنه. خب وقتی ما اطلاع داریم، وقتی ما ادعا داریم که خبر صحیح داریم میدیم، چرا وای میسین تا دشمن قرائت خودش رو از خبر بگه و قرائت وارونش، قرائت ناصحیحش، حالا من هیچ شروع کنم اینو چیکار کنم، اصلاح کنم، جواب بدم؟ و این مشکل ساز شده. یعنی مسئولین رسانه ما، مسئولین سیاسی ما که تو مسائل هستن، یکی از بزرگترین مشکل ها این هستش که در اوج مسائل رسانه اطلاعاتی ندارن، با جوانبش اطلاع ندارن.
متوجه شدم. چند تا نکته فرمانی که حالا به فراخور گفتگو خواهیم کرد، قبل از اینکه من از آقای خزیان همین نکته رو سوال بکنم، خانم فیروز یه نکته ای رو خیلی کوتاه گفتم ولی به نظرم جا داره که روش قدری در واقع دقت نظر داشته باشیم. اونم این که حالا نکته ای که شما هم فرمودین در واقع تایید کردن خانم فیروز، که توی عالم رسانه امروز کسی که خبر اول رو بده برنده است، ولو اینکه خبر غلط باشه. خانم فیروز فرمان، میخوام راجع به این موضوع یه قدر شما برای ما بگید که چه اتفاقی میفته که، و اگر مثلا میگم مواردی که توی ذهنمون داریم رو یه مورد کوچولویی داشته باشیم، بعد خدمت آقای خضری باشه.
یک نکته که هست توی بحث رسانه اینه که وقتی یک اتفاق میفته، مردم تشنه کشف واقعیت و اون ماجرایی که اتفاق افتاده هستن. البته با توجه به این اتفاقی که میفته و همون اطلاعات بند انگشتی که اشاره شد بهش، این هستش که حالا خیلی هم اهل مطالعه نیستن و فقط توی فضای مجازی تو اپلیکیشن‌های مختلف حالا دنبال پیدا کردن اطلاعات هستن. رسانه توی این موقعیت برنده هست که بتونه اولین اطلاعات رو درباره اون اتفاق بده. حالا توی این زمینه معمولا رسانه‌های داخلی تلاش می‌کنن که دنبال منبع بگردن و رویداد رو اصیل به مخاطب ارائه بدن، غافل از این که تو همین زمانی که ما دنبال کشف منبع و آدم مطلعی برای ارائه افکار دقیق هستیم، رسانه‌ها خیلی سریع میان یک بازنمایی که توی ذهن خودشون هست رو مخاطب ارائه میدن.
رسانه‌های غیر رسمی،
رسانه‌های غیر رسمی و بعضن و بیشتر رسانه‌هایی که خارج از ایران هستن و کاملا مسیر رو طوری که خودشون میخوان طراحی میکنن. حالا تو این فاصله تیر اول رها شده، مخاطب ذهن شکل گرفته شده و ما زمان رو از دست دادیم، و وقتی که حالا تو این زمان از دست رفته، رسانه‌های اصلی میان هرچی واقعیت رو میگن و میگن آقا اصلا اشتباه بوده، این درست نبوده، یه فایده ای نداره و افکار عمومی در حقیقت شکل گرفته.
عملا ما دیگه توی زمینی بازی میکنیم که رسانه های دیگر او رو شکل دادن.
دقیقا. و تلاش ها در حقیقت دیگه بی ثمر میشه تا یه حدود
زیادی. بله دیگه، تا حد زیادی، چون خبر اول اثر گذاشت خیلی بیشتر از خبرهای بعدی است که آقای خضریان، به نظرم گفتگو شکل خوبی گرفت درباره جایگاه رسانه و این فضاهای مختلفی که توی رسانه وجود داره و اثرگذاری توی یه اتفاق بزرگی مثل انتخابات. میخوام نظر شما رو بدونم درباره این اتفاق و نکاتی که آقای اصفهانی فرمودن.
ببینید، من یه نکته رو ابتدا عرض بکنم به عنوان مقدمه و بعد وارد بحث آقای اصفهانی هم میشم. من که ما الان داریم در شرایطی در فضای معاصر زندگی میکنیم که یکی از مهمترین و اساسی ترین مسائلی که در کشور ما و در فضای جهانی رو اون صحبت کرد، بحث واقعیت هاست و ادراک از واقعیت. رسانه ها اینجا محل اهمیتشون هست، محل پیدایششون هست. خب شما بهتر میدونید، ما عموماً افراد آنچه از واقعیت ها میدانن، یعنی به صورت فیزیکی باش در ارتباطن، شاید بخش کوچکی از ذهن اونها رو درگیر بکنه. بخش عمده ذهن اونها واقعیت هایی است که اونها رو از طریق رسانه ها دریافت کردن. خب حالا این نکته مهم رو وقتی ما میبینیم، یعنی مسئله اصلی که برای ما رسانه رو مهم میکنه، مسئله ایجاد یک درک از واقعیت. خب این رو ببریم کنار یک سری تحولاتی که در رسانه رخ داده، و اگر اون تحولات رو هم بشناسیم، خود به خود بخشی از اهمیت رسانه و نقش رسانه رو میتونیم در موردش صحبت بکنیم. یکی از تغییراتی که در رسانه رخ داده طی سالهای گذشته، تغییر اون قالب رسانه است که خلاصه یک زمانی کتاب، روزنامه، بعد میایم وارد رادیو، تلویزیون، امروز وارد یک رسانه جدیدی شدیم به نام اینترنت و فضای مجازی. خب این یه تحوله. تفاوتش هم با رسانه‌های قبلی در این هستش که این بار مخاطب دو سویه است، یعنی هم پیامی رو میذارم، پیامی رو دریافت میکنه، برخلاف رسانه بله کنشی و واکنشی. دو، رسانه‌های کلان دیگر در انحصاری که ما یک دوره یادمه در فضای ارتباطات و در فضای رسانه، یکی از شاید دروسی که اهالی رسانه میخوندن و در موردش صحبت میشد، بحث انحصار رسانه بود. ما امروز دیگه انحصار رسانه به شکل گذشته دیگه نداریم. انحصار رسانه در نوع دیگری داره خودش رو نشون میده. انحصار رسانه به این معنا که یادمه در زمان جنگ خلیج فارس ادعا میشد که اصلا این جنگ ساخته و پرداخته یک رسانه آمریکایی، اصلا جنگ به این شکلی که شکل گرفته بود نیست. اصلا CNN که داره واسه خودش جنگ خلیج فارس رو به نمایش میذاره، چون انحصار خبر در اختیار او بود. یا موضوعات دیگری که در سطح‌های جهانی مطرح می‌شد بعضن یک رسانه انحصار جهانی داشت، اما خرد رسانه‌ها جای کلان رسانه‌ها رو کم کم اومدن گرفتن، یعنی شبکه‌های اجتماعی وارد شدن. این تک تک افراد هستن که میتوانن نقش رسانه رو بازی کنن. یه زمانی خاطرم هست میگفتن اگه کسی میخواد بره یک رسانه تأسیس بکنه باید رقم بسیار بالایی بیاد سرمایه گذاری بکنه، هزینه بکنه، فلان ارگان باید بیاد در میدان این کار رو انجام بده. امروز دیگه این گونه نیست. امروز یک گوشی موبایل تبدیل به یک رسانه میشه و آنچه که در رسانه اهمیت پیدا کرده به جای ابزار رسانه، این محتوای رسانه است، این پیام رسانه است.
Content is king. چیزی احسن. که الان شعاری که گفته میشه محتوا پادشاه هست در فضای مجازی.
و به نظر من میرسه که ما الان در این شرایط اگر میخوایم در مورد اهمیت رسانه صحبت بکنیم، بیش از این که بخوایم در مورد ابزار رسانه صحبت کنیم، داریم در مورد محتوا و الگوهای رسانه‌ای که میخوایم در مورد صحبت بکنیم. خب نوع نگاه ما در رسانه‌ها باید تفاوت بکنه نسبت به گذشته. ما دیگر مثل گذشته نیست که یک خبری رو مثلا یک خبرگزاری رسمی یا رسانه ملی منتشر نکنه مردم از اون آگاهی پیدا نکنن، مردم از اون خبر رو مطلع میشن، حتی شده توسط یک شبکه اجتماعی. لذا اگر میخوایم در مورد نقش رسانه در یک اتفاق بزرگی مثل انتخابات صحبت بکنیم، باید این رو در نظر داشته باشیم. اینجا دیگه صحبت ما از رسانه یک خبرگزاری مثل خبرگزاری فارس و یا یک رسانه رسانه ملی نیست صرفاً، بلکه اینها در کنار دیگر رسانه‌ها دارن نقش پیدا می‌کنن و اهمیت پیدا می‌کنن. حالا وقتی این واقعیت‌ها رو بدونیم، نوع نگاهمون و تمرکزمون هم به رسانه و نقش رسانه و ایفای خود نقش خودمون در رسانه هم کم کم دیگه متفاوت میشه. این بار ما نسبت به بعضی از اتفاقات دیگه نمیتوانیم منفعل باشیم، باید با مردم درست گفتگو بکنیم. یعنی داریم وارد نقطه‌ای میشیم به نام شفافیت، یعنی شفافیتی که به اعتقاد من پیش زمینه ورود برای رسیدن به دو هدف عالی انقلاب اسلامی به نام آزادی و عدالت. یعنی اتفاقا اینا برای ما فرصت های مراد خانی. من اینا رو همه رو نگفتم به عنوان که یک تهدید در ذهنمون فرض بگیریم. من میخوام بگم ما تسریع شده در رسیدن به یک سری از اهداف انقلاب اسلامی به نام عدالت و آزادی. خب ببینید، آزادی زمانی قابل شکل گیری و رقم خوردنه که ما بتوانیم افکار عمومی رو نسبت به آنچه که در واقعیت‌ها داره میگذره اونها رو هوشیار بکنیم، آگاه بکنیم. انتقادات و اعتراضات آزادانه اما بر مبنای اطلاعات درست میتواند زمینه آزادی رو برای کشور ما فراهم بکنه، یعنی اون آزادی حقیقی رو فراهم بکنه، برخلاف آن آزادی که بعضن شعارش داده میشه در میدان عمل نیست. عدالت زمانی رقم میخوره در کشور ما که مسیر شفافی در مسیر کشور شکل بگیره، ما مردم بدانند که ویژه خواری وجود نداره. این از کجا مردم میتوانند به این آگاهی پیدا کنند؟ از طریق شفافیت، یعنی شفافیتی که مانع ویژه خواری ها میشه، شفافیتی که مانع رانت ها میشه، شفافیتی که با مفاسد رو میتواند هزینه های سنگین براش ایجاد بکنه.
لذا حتی اگر یه ذره دردم داشته باشه دیگه، یعنی مثلا خبر اعلام خبر فساد حتما ما بذاری منفی هم داره. خب
بله حتما همین گونه. ولی وقتی ما خودمون رو بدونیم داریم در یک اتاق شیشه‌ای زندگی میکنیم، یعنی هر آن کسی که در کشور مسئولیتی داره تا همه کسانی که در کشور کاری رو دارن انجام میدن بدانن دارن در یک اتاق شیشه‌ای زندگی میکنن، خب این خود به خود شرایط زندگی درست و دقیق رو برای ما فراهم میکنه. ما نمیتوانیم همه چیز رو های مرادخانی صرفا به تقوای فردی و شخصی نسبت بدیم، بگیم افراد در یک تقوای شخصی در زندگی شخصی و اجتماعیشون درست زندگی میکنن. این ما نمیتوانیم وارد نیت خانی افراد بشیم. آنچه میتواند ما رو کمک بکنه شفافیته که اون وقت مردم نظارت اجتماعیشون کمک میکنه انشاءالله عدالت هم در کشور فراهم بشه.
درسته. یه نکته ای که آقای خزیان فرمودن و من میخوام از جناب آقای اصفهانی در واقع ادامه بدیم این بخش از گفتگو رو، تغییر جایگاه رسانه‌های رسمی در سطح جهان. یعنی خب فرمایش کردین هر دو بزرگوار که یه روزی اگر همه نگاه‌ها به مثلا خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، خبرگزاری فارس و امثال هم بود یا رسانه ملی بود، الان دیگه ممکنه یه خبر مثلا یه ویدئو باشه که اولین نفر یه حساب کاربری ناشناس توی شبکه اجتماعی اون رو منتشر بکنه. این ماجرا هم منحصر در کشور ما نیست طبیعتاً دیگه. بله. الان تو شرایطی هستیم که کل دنیا یه همچین فضایی رو دارن تجربه میکنن. حالا جایگاه رسانه‌های رسمی در دوره و زمانی الان ما در واقع کجاست آقای اصفهانی؟ من میخوام اینو بپرسم، حالا به بهانه‌ش اینم بگم این صدای شاتایی که دوستان ما در واقع احتمالا شما مخاطبین ناظرین ما میشنید به خاطر اینکه ما خودمون توی یکی از رسانه‌های رسمی کشور نشستیم و در خبرگزاری فارس هستیم و دوستان ناظرین عکاس ما هم مشغول عکسبرداری هستن. طبیعتاً خلاصه میخوام بگم دست به گیرنده هاتون نزنید، هر صدایی که میشنوین همینجا از فرستنده داره مخابره، مشکلی از اون جهت نیست. آقای اصفهانی شما بفرمایید درباره جایگاه رسانه‌ها به خصوص تو روزگار الانی که شبکه اجتماعی اینقدر مسلط شده.
حضرت آقا در بیاناتشون در چند سال پیش فرمودن، گفتن که الان قدرت اول، حرف اول در دنیا رسانه ها میزنن. حتی اگر شما در بیانیه گام دوم انقلاب ایشون دقت کرده باشید، فرمودن یکی از بزرگترین اهداف ما شکستن محاصره تبلیغاتی دشمنه. نکنید متاسفانه بعضی وقتا صحبت میشه یا از این ور بوم میافتن یا از اون ور بوم. خب ما الان میدونیم قریب به 95% شبکه‌های مهم تلویزیونی در دنیا مال صهیونیست هست، یا مهمترین شبکه خبرگزاری چه هست از آسوشیتد پرس گرفته یا رویترز یا خبرگزاری حتی فرانسه، مثلا ما نمیدونیم در دست. ولی بعضی دوستا اینه که میگن یا میگن آقا ما باید یه بکشیم کنار، یا بعضی میگن آقا باید ما با فضا اونو کار کنیم. نکنید من منکر اثرگزاری اونا نیستم، ولی یه نکته که داره اتفاق میفته، هم آقای خزیان فرمودن رسانه های خورده هستش. الان جالب اینه که یک زمانی همین شما فرمودید یه خبرگزاری یک رسانه وقتی که میخواست راه اندازی بشه خب نیاز به سرمایه‌گذاری گسترده ای داشت، ولی شما همین الان مثلا در زمینه همین حالا رسانه جدید که اپلیکیشن جدید همین کلاب هاوس که الان شما دقت کرده باشید، خب این تازه یک سال هم به وجود نیومده،
چند ماه تا
خب نه دو تا برادر دو تا فرد هستن راه اندازیش کردن. خب شما دفعه میبینید در همینه، حالا من کاری ندارم که حالا من نمیخوام از این کلمه استفاده بکنم که یکم حالت جوزدگی در کشور ما وجود داره، ولی اونقدر که مثلا حالا این رسانه‌ای که در اواخر اواسط مارس یعنی حدود اواخر اسفند ماه مشهد بیشتر 2 میلیون کاربر نداشت، یک دفعه حالا به شدت از سمت به خصوص ایرانی‌ها به سمتش هجوم آوردن
و یه جایگاه مهمی شده برای گفتگوهای انتخاباتی.
متاسفانه یا خوشبختانه متاسفانه بیشتر داره فضایی شده برای درد و دلها و بیان اطلاعاتی که بعضی از آقایون که اصلا نباید بیان کنن در این فضاها به بهانه اینکه ما آزادی نداریم. بعضی از آقایون دولت میگن مسائل رو نکنید. ببخشید من میخوام بگم رسانه ها خیلی تاثیر خودشونو دارن. شما میبینید بعضی وقتا شاید باور نشه یک ویدئویی که در یوتیوب یک فردی میذاره اون بازخوردی که شما هم در زمینه همین آقای جورج فلوید که اتفاق افتاد در آمریکا، یه نمونهش جالب بود که یک فردی در یک شبکه خیلی منحصری یک کلیپی رو گذاشت یک دفعه به اون شکل مسائل داد. نکنه ما بعد یه نکته رو بهش واقف باشیم که باید مسئولین ما در ایران جایگاه رسانه رو درک کنن. متاسفانه با بعضی از مسئولین وقتی صحبت که میشه وقتی میگیم آقا دشمن داره برای مسئول داره کار میکنه، میگه آقا مشکلی نیست دشمن واسه خودش داره میگه. خب دشمن که واسه خودش داره میگه پس چرا ما داریم ترکشش تو جامعه داریم میخوریم؟ یعنی احاطه ندارن، یعنی متاسفانه هنوز نمیدونن نقش رسانه. حضرت آقا سال 96 اشتباه نکنم درس خارج فقه شهریورمان که شروع کردن یه نکته خیلی جالب فرمودن. ایشون فرمودن که دیگه دوران تبلیغات با پلی‌کپی تموم شد، الان هر یک فرد میتونه یک رسانه باشه.
حالا نمونه که هنوز بعضی از مدیران کشور ما فکر میکنن که همچنان سلطنت بنرها هستن.
بنرها هستن. شما الان نکن یک فرد میتونه یک رسانه باشه. چطور؟ من خیلی جالب بوده یک از اساتید رسانه من چقدرش با صحبت که میکردم جالبیشون میگفتش که من یه مصاحبه کردم با یکی از همین کانال‌های خبری. خب بعدا که من رفتم ویوش رو دیدم قریب 220,000 نفر اینو دیده بودن، در حالی که من اگه در اون روزنامه خودم این صحبت رو میکردم شاید بیشتر از 40,000 تا 50,000 تا اگه مثلا تیتراژ من کسی دیده نمیشد و واقعا اثرگذاری. من میخوام بگم مسئله رسانه رو باید در جامعه ما موشکافی کرد، به خصوص در ما. بعضی وقتا من انتقاد دارم که سواد رسانه بازم مسئولین ما نسبت به مردم بازم یه قدم پایین تر هستن، یعنی بازم هنوز متوجه مسائل نشدن که در زمینه سواد رسانه مسائل رسانه بعد چیکار کنن. این که شما میگید الان بازم میرن سمت مسائل مختلفه که اون برای مرسا نکنید. یه نمونهش من بگم، یکی از معروف مهمترین خبرها در حالا در این چند روز گذشته در گذشته فیلیپ شاهزاده فیلیپ همسر ملکه انگلیس
در سن خب. 99 سالگی.
خب اوکیل خود در سن 99 سالگی. جالب این که همین که این خبر اعلام شد، شبکه بی بی سی در سایت اینستاگرامش نظرها کامنت ها رو بست، یعنی چند کامنت ها برگشت شد. بعد جالبی که خبری که حالا بی بی سی اعلام کرده، گفته چون ما داریم مالیات میگیریم از مردم انگلستان، وظیفه داریم خبرهای خوب بدیم.
نه، مالیات میگیریم از مردم انگلستان و مردم انگلستان هم عاشق خاندان سلطنتی هستن، پس ما باید این کارو
بعد کار کنیم. خب راحت، خیلی جالبه. خب شما بعد همین مکان ما تو همین مسائل خیلی میتونیم استفاده بکنیم، در این مسائلی که بتونیم آقا مثلا اطلاعات بدیم. مکان ما الان سیاست دوگانه داریم تو جهان، دشمن داره از این خوب استفاده میکنه، واقعا داره خوب استفاده میکنه، ولی ما متاسفانه
منظورتون متوجه نشدم.
مثلا سیاست دوگانه، اون مثلا یه نمونهش رو من مثال بزنم، مثلا در مورد همین واکسن اسپوتنیک، واکسن اسپوتنیک روسیه وقتی که در تابستون امسال به بازار اومد، یک حجمه شدید روش صورت گرفت که این واکسن قول من جالب خوب نیست. بلکه ایران خواست اینو وارد کنه، شبکه‌های معاند، شبکه‌های خارجی شروع کردن آقا این شب این مردم شما جونتون رو سر راه بردید، استفاده نکنید. بعد جالب این که همزمان با این کشور آلمان اومد وارد کرد. بعد جالبه که شما می‌رفتید در رسانه‌های آلمانی زبان نگاه می‌کردید، به شدت داره از واکسن اسپوتنیک تبلیغ می‌کنه، داره وارد می‌کنه، داره تزریق می‌کنه. بعد میومدید در دویچله فارسی نگاه که می‌کردید، به شدت می‌گفت مردم چرا می اسپوتنیک می‌زنید، تا بعد از اینکه حالا سازمان جهانی داره اعلام کرد که 92% برای که جزو بهترین واکسن است.
یعنی حتی یک کشور در دو زبان رسانه‌ای خودش انقدر
الان من یه نکته بهتون بگم، همین در زمینه واکسن آسترازنکا. ولی جالب اینی که من همین الان اینو شما قول میدم، ما انشالله وقتی که در یکی دو ماه آینده واکسن ایرانی بیاد تو بازار، سریعا اینو دنبال این هستن که خب یکی تخریب کنن، بگن مشکل داره، در حالی که این واکسن آسترازنکا که الان با 77% پوشش داره میاد و این همه دیروز هم اعلام، چند روز پیش هم اعلام شد که باعث لخته خون میشه، خیلی طبیعی دارن برخورد میکنن، میگن آقا مثلا در 1 میلیون حالا 50 نفرم مردن ایران داده.
حالا اون یه نفر اگر تو واکسن ایرانی بود،
حالا اگر همینا کنیم، من اینا میگم استانداردهای دوگانه، یک بام و دو هوای دوگانه، ما باید به مردم اینا رو آگاهی بدیم، مثال بزنیم که اگر واقعا مثالای رفرنس رو بدیم واقعا خیلی مسائل بهتر.
البته شما در بخشی از صحبتاتون به موضوع رسانه که اشاره فرمودید، یه نکته‌ای که اتفاق افتاده این هستش که الان همونطور که فرمودید هر فرد یک رسانه داره و کار به
یک رسانه است.
دقیقاً. و یک کار به جایی رسیده که گاهی اوقات این افراد، مخصوصا افراد شناخته شده، از رسانه‌ای که در اختیارشون هست، از صفحه مجازیشون به عنوان یک ابزار استفاده می‌کنن، به
خصوص در سلبریتی نماها.
دقیقاً همینطوره و راه رو بعضی وقتا عرصه رو در حقیقت تنگ می‌کنن، یعنی با اینکه فکر می‌کنن تخصصشون اظهار نظر در همه حوزه‌ها هست، به هر چیزی که بلد هستن و بلد نیستن ورود پیدا می‌کنن و گاهن هزینه های خیلی دشواری رو هم و سختی رو هم برای مملکت ما ایجاد میکنن. این هم یک آسیبی هستش که حالا در همون راسته عقب بودن ما از فضای رسانه های جمعی الان بهش مبتلا هستیم.
نکنید الان من یه نکته رو جالب بود، یکی دو سال پیش بود، حالا فکر شما نکنم زمان های ترامپ بود، اومدن توی اسکار بود، مناسبه اسکار خبرنگار اومد با خانم آنجلا جولی صحبت بکنه، اومد در مورد سیاست‌های ترامپ صحبت کنه، برگشت گفتش که حالا با ایشون زدم حساب، ولی گفت من در این مسائل سیاسی تخصص ندارم، اظهار نظر نمی‌کنم. نکنید ما
مجری اسکار هم چند روز پیش همین چیزی گفت که حالا سلبریتی‌های خودشون گفتش که شما راجب این چیزا
نکنید، ما با یه سری قشر رابطه مواجه هستیم، سلبریتی نما، حالا من سلام بهشون میگم انگل، سلبریتی بعدی نیست، سلبریتی افراد مشهور هستن، ما سلبریتی فرهنگی داریم، اقتصادی داریم، ولی چیزی که بد هست اینکه طرف در موضوعی که نمیتونه، همین گفتم سواد رسانه گفتم، در موضوعی که بلد نیست صحبت نکنه، ولی اینا اجازه میدن در همه چیز صحبت بکنم ولی هزینه شو نکنم. من یه نکته رو حالا بحث رو طولانی بشه، حالا یه نکته وجود داره، حالا من سعی میکنم اینو تا ادامه بحث بگم، در مورد همین مسئله که خیلی از ما هزینه صحبتامونو پرداخت نمیکنیم.
حتما اینجوره آقای خضریان. حالا توی موضوعی که شما فرمودین، حالا خورده رسانه ها، نکته‌ای هم که خانم فیروزفر گفتن، بالاخره حائز اهمیت، ما نمیتونیم از اثرگذاری چهره های شناخته شده در شبکه‌های اجتماعی و پدیده‌های مختلف، همین نوید افکاری که در واقع جناب اصفهانی فرمودن، ما یادمونه که بالاخره خیلی از گفتگوهایی که خلاف واقع هم بود واقعه از سوی کسانی بود که یه قدری در واقع دنبال کنندگان پرتعداد و پرشماری داشتن در فضای مجازی. حالا در فضای انتخابات هم چه در 92 ما این رو دیدیم و تجربه کردیم، چه در 96 و حالا هم 1400 رو داریم. آیا اساساً ورود چهره‌های شناخته شده آقای خزیان بده؟ یا در واقع حالا نکته‌های دیگری داره؟ یعنی میخوام ببینم که نظر شما در این باره چیه؟